أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسئله ای که مورد بحث و گفتگو شد این که اگر مجتهدی در رأیش تجدید نظر کرد، حالا اما به این که رأی اولش را از دست داد و میدونه ندارد و رأی جدیدی انتخاب کرد، یا نه رأی اول را از دست داد بدون اینکه رأی جدیدی انتخاب کند، که تعبیر میکنیم اما بالازمهلاک من دون تبدل او مع تبدل به رأی آخر. صحبت به اینجا رسید حالا که این اعمالی را که سابقا طبق این رأی سابق انجام داده، مقلدینش هم بر اساس تقلید از اون رأی سابق عمل کردند، الان نسبت به اونا چه تکلیفی دارند؟ آیا اون اعمالشون درسته یا اون اعمالشون رو حالا باید طبق رأی جدید تطبیق کنن ولو بالاعادت او القضاء؟ این سؤال عمده است و یترتب برش آثار بسیاری، مسئله هام است. تغییر آرا در مجتهدین همین الان فی زمان ناهازا هم زیاد پیدا می شود. من آقای خدا داد بس قبل کجا بودی؟ تو من هی پدو آقای محمدی نگاه کردم دم نیست یا و از شیفی غیر ما و زعله که بشه اینجوری اشتباه پیش میشه. الان خیلی اتفاق میفته، مجتهدین بزرگواری که در طول مرجعیتشون تغییر رأی بدن، مرحوم آقای بروجردی، موارد متعددی براش اتفاق افتاد، مرحوم آستب الاثر همچنین، مرحوم سید خودش همچنان، الان هم در مراجع زیاد اتفاق میفته. مضافاً به اونجایی که یک مرجع فوت میکنه، حالا میشه مقلد مرجع دیگر و این اختلاف نظر داره ما مرجع قبل، اون اعمال گذشته یه طبق فتوای مرجع قبل چه میشود؟ اینا همه تابع این مسئله است و بر این اساس میبینیم همین فی زمان ناهازا این مسئله مصداق بسیار مورد ابتلاء دارد. در این موارد چه باید کرد؟ آیا اعمال سابق درسته یا نه اعمال سابق باید اعاده یا قضا بشود؟ تعبیر بهتر اینا اصطلاح شده، آیا این تقلید سابق مجزیست، یعنی عمل به او موجب اجزائه که دیگه بهش نگاه نکن، هرچی بود گذشت، برگذشته ها صلوات، یا نه یا نه باید نسبت به اونا برگردی حساب کنی الان چیش با این تقلید جدید تطبیق میکنه یا نه؟ اونایی که تطبیق نمیکنه قابل جبران هست یا قابل جبران نیست؟ اینا مسائلی است که مطرح میشه. دیروز مطلبی را از مرحوم آقای آخوند نقل کردیم. مرحوم آقای آخوند این بحث را هم در اینجا مطرح کرده و هم در باب اجزاء، که اینجا در حقیقت یکی از مصادیق باب اجزائه، اونجا هم همینه که حالا مجتهدی عمل کرده یا به یه دلیلی به یه روایتی بعد کشف خلاف شده، حالا باید چیکار کنه؟ تفصیلی قائل شد، توضیحی داد مرحوم آخوند در این موارد. گفت اگر رأی سابق مستند به قطع باشد، قاطع شد که نمازش در اینجا قصر، نماز قصر خوند، بعد فهمید اشتباه کرده، قطعش منشأش اشتباه بوده، نه نمازش تمام بوده، بی خود قصر خونده، خون گفت اینجا لایم بقید اشکال که باید بگیم اجزا نیست. چرا؟ برای اینکه الان به اجتهاد فعلیش میرسه بر این که کان واجبن علیه تمام، تمام رو انجام نداده، قصر انجام داده، بیفایده، لغو، بی جهت. در مورد قطع چنده مسئله واضحون. چرا؟ برای اینکه آدمی که قطع پیدا کرد به این مسئله، حالا فرض ما اینه برخلاف واقع، ولی خودش حساب بکنه واقع، اینجا شارع هیچ تصرفی نداره، فقط میگه آقا من قطع دارم چه کنم، هر غلطی میخوای بکن، شارع هیچ تصرفی نمیکنه درش، حرفی باهاش نزده. تا به یه نحوی بگیم شارع از واقع چشم پوشیده یا جبران کرده واقع را، و شارع که حرفی نزده اینجا، صفرا به حساب عقل خودش است و قطع کاری نمیشه باشه کرد. همونجا بالا سرش مولا واسطاده باشه، هی میخواد بهش بگه نه آقا نه آقا نه آقا این اشتباهه، نمیتونه بهش بگه، لذا ناچار سکوت میکنه. بله، فقط معذوره، یعنی تا وقتی علم پیدا نکرده عذر داره، اگر مرد نمیشه ازش مخاصمه کرد که چرا واقع برای تو تمام بود قصر خوندی، چرا نماز تمام واجب واقعیت رو نخوندی. میگه چرا؟ جوابش اینه ارا نمیدونستم. این میشه معذور، معذوریته، چیز دیگه ای نداره. اما حالا که علم پیدا کرد، حالا چی؟ پس باید واقع رو اتیان کنه، جبران کنه. بله آقا؟ 50-60 سال باید چیز کنه؟ بله؟ بله؟ بله؟
باید مراقب باشه قطع پیدا نکنید خدا نکرده.
بله؟ میشه؟ مراقبت نداری؟
زن پیدا کنید بهتره.
زن که بهتره؟ این در مورد قطع بلا شبه. و اما اونجایی که نه، به اصطلاح فتوای سابقش بر اساس حجت و امارات بوده، اماره قام برش، حجت قام برش، روایتی مثلا که این نماز اینجا قصر، قصر خوند، حالا بعد فهمید نه این روایت سندش درست نبوده، یه روایت دیگری هست میگه نماز تمام. اینجا چی؟ بعد قطعش از دست رفت، بله به یه فتوای دیگه، حالا به نحوی، نه به هر فتوایی، حالا اونش قطع باشه یا زنی باشه، به هر چی که باشه حجت داشته باشه. بله بله، 40 سال که نه، به قدر تمام عمر تکلیفشو. بله بله، اگر بر اساس یک حجتی بود رأی سابقش، خبری بود به اون خبر عمل کرده بود، روایتی بود به روایت عمل کرده بود، حالا فهمید اشتباه، سوال اینجا وارد تفصیلات میشه، به چه حساب به روایت عمل کردی؟ حجتون از چه باب؟ حجتون از باب طریقیت یا سببیت؟ اینا دیگه یه محاسبات ها، بحث خاصی، مستند روایی، چیزی میایم روی این محاسبات، مبانی. مبنای اول اینه که جواب بدی علل مشهور طریقیت، معناش اینه که اون وقتی که روایت گفت من قصر، طریق بود و این طریق رو شارع حجت قرار داده بود. شارع این طریق رو گفت حجتون، اما تصرفی در واقع نکرد، طریق رو حجت قرار داد. واقع سر جای خودش محفوظه. این اصحاب الواقع فهو و الا، معنای طریقیت چیه؟ فهو عذر. رو اصابه نکرد معذوری، میشه مثل قد که دادداری معذوری، اما حالا فهمیدی نه این درست نیست، این طریق رو از دست دادی، پس نسبت به واقع چی داری؟ اون مصلحت وجوب نماز ظهر قصر را چیکارش کردی؟ اون سر جای خودشه، پس باید بگی مجزی نیست، باید اعاده کنی یا قضا. اون مصلحت داره داد میزنه، من هستم میخوام، چی جوابشو بدی؟ پس نتیجهش اینه که علت طریقیه اجزا نیست. و اما علت سببیت و الموضوعیه، که نه آقا خبر واحد قائم شد، اما خبر واحد حجتون علت سببیه به معنای این که اذا قام خبر واحدی بر یک حکمی، یک مصلحتی در این بین میجوشد و من طبق اون مصلحت عمل میکنم. مرحوم آخون تعبیر میکند فلا محیس عن القول به صحت العمل على طبق الاجتهاد الاول عبادتا کان او معاملتا فتکون مؤدا ما لم یزمهل حکمن حقیقتا. اون زنی که پیدا شد یک مصلحت بر طبق این روایت جوشی، حکم بر طبقش جعل شد، این حکم هست تا وقتی که اون روایت برات حجته. بله هر وقت حجیتش رو از دست داد اون وقت حکم عوض میشه. پس نسبت به اون سابق اون حکم بوده و هنوزم دارم میگم بوده، حکمش اون بوده و به حکمش عمل کرده.
استاد مسیح آقا در واقع دو تا حکم داره.
بله بله، نسبت به حکم واقعی معذور. وقتی که شارع میاد اینا دیگه محاسب، اجازه بدید اجازه بدید هم فرمودن هم یادآوری کنم. شما اگر من این دو سه دفعه اشاره کردم، حالا یه سوال ازت میکنم، بینک و بین الله بحث حجیت زن را در اول بحث رسائل تازگی مطالعه کردی؟ ها تازگی نه، قبلا که مطالعه کردی، مباحثه کردی، چنین و چنان امتحانش هم دادی، شهریه‌ش هم گرفتی، کباب سندی خوردی، آیا اونا یادته؟ ها؟ حالا سوال میکنم من سوال میکنم، وقتی که شارع خبر واحد رو حجت قرار میده، ابن قبه گفت یلزم منه تحلیل الحرام و تحریم الحلال، چی جواب دادی؟ فبهت الذی کفر. شما الان گفتی یادمه اینا همینا بود دیگه. من میگم بحث زن رسائل و همه اینا مطلباییست که اونجا مطرح شده، حالا ما در اینجا خلاصه میکنیم. بله شارع وقتی که خبر واحد رو حجت قرار میده، بنابر مبنای سببیت خلاصش اینه که شارع میبینه بر اساس این وجود خبر واحد یه مصلحتی میجوشد و این مصلحت گاهی جبران میکنه مصلحت واقع رو، گاهی نه، نمیشه به هر دوش امر کنه. من باب عدم امکان جمع بینهما میگه به این عمل کن، اونو ندیده میگیرد، عذر قرار میگیره نسبت به مصلحت واقع.
میگیره ولی آیا مجزی هم هست؟
بله این مصلحت اومده جاش.
الان من اینجا حالا با خبر باید فهمیدم چهار رکعت نماز بخونم.
بله
خوندم چهار رکعت، بعد فهمیدم یه اشتباه، من باید مثلا شش رکعت نماز بخونم. آیا اجزا داره اینجا؟
بله داریم به همین بیان میگیم. ببینید این دارم حرف مرحوم آخوند رو میگم. بله بنابر سببیت این مصلحت جبران کرده مصلحت واقع را. بله بله بنابر سببیت ما پریروز که بحث مصوبه رو میگفتیم نگفتیم بابا روی حرف اونا در اون قضیه ای که لا حکم له نظیرشو در شیعه هم داریم. آخون نداره، من دارم اینجا حرف ایشون رو نقل میکنم. بنابراین مرحوم آخون میگه رو مبنای سببیت فلا محیس الا عن القول بالاجزاء. نخه در اجزا هم در اونجا همینطور بنابر سبب طریقیتش رو گفت مجزی نیست، در سببیتش همین مشکل داشت. ببین هی از یه جا به جای حضرت آقای خداداد حضرت آقای خداداد بابا یه کلمه هم گوش کن، یه وقت میخواییم بحث کنیم که مرحوم آخوند درست گفته یا نه، یه وقت میخواییم اون واقعه رو بفهمیم، یعنی بفهمیم مقصود مرحوم آخوند درست گفته یا نه. نه اون حرف رو یه مقدار جواب شما رو دادم، یه حرف هم اینه که گفتیم مرحوم آخوند اینجا برخلاف اجزا بحث اجزا گفته، گفتم اون نه، اون رو چی جای دوردی؟ شما وارد این شدی دوارده برگشتی به اولی. اینا دیگه ضبط هم شده ها، وارد اون بحث شدی بعد وارد این دو بحث. این هم این قسمت تا حالا بحث بعدشو برسیم. در رابطه با این سببیت و موضوعیت عرض میکنیم به این که دو جور میشه. بله دو جور میشه، اینا چی در بحث ایزا هم گفتیم اونجا. میدونیم مبنای سببیت این است که قیام خبر واحد، قیام الحجه، هر یک از حجت، قیام این حجت موجب میشود حدوث مصلحت جدیدی را. این مصلحت جدید دو جوره، تصورش، حالا دو جورش رو فرض میکنیم، نمیدونیم اون اندازه‌ای که تصور کنیم به نحوی که مجوز این باشد که شارع بگه به این عمل کن ولو در واقع از دستش میرود، این باید مجوز عقلایی شارع داشته باشه. اینو یه بحثای عقلاییه، شارع نمیتونه به دست خودش مقصود خودش را تفوید کنه، سنگ بندازه جلوی پای مکلف، نه راحت بهش میگو بابا احتیاط کن تا اون مقصود واقعیش به دست بیاد. نمیگه این رو، میگه به این عمل کن. چرا؟ باید مبرر داشته باشه، باید یک وجهی داشته باشه واقعا که این کار، این تجویز، این جعل یک حکم به اصطلاح جعل عاقلانه باشه از نظر خودش، در حالی که این جعل داره او رو از اون مطلوب واقعیش دور میکنه. میتونست با جعل احتیاط به مطلوب واقعیش برسه. بله پس باید حتما فرض کنیم، نمیدونیم اینا همه این بحث ها رو فرضه، در جایی که مشکل عقلی در مسائل پیش میاد حل اون مسئله به اینه که فرض کنیم یه راهی داشته باشه که این مشکل عقلی رو نداشته باشه، کفا برای حل اون مسئله. اینجا حالا عمومات و اطلاعات که داریم، این مشکل عقلی جلوی پامونه، باید این مشکل عقلی رو حل کنیم، فرض میکنیم. نه چی؟ یه مصلحتی در این عمل مطابق اماره می جوشد. ولی این مصلحت دو جوره. یه وقت این است که این مصلحتی است که جبران میکنه مصلحت واقع را، جای او رو پر میکنه، جبران میکنه، پس چاره چیزی از دست نداده. حالا هم دیگه فهمیدم نه، اون حجت درست نبود. خب اون در زمان خودش این مصلحت ایجاد شد، این مصلحت رو عمل کرد، واقع رو جبران کرد. حالا اون واقع از دست رفته، چیزی از دست نرفته، چیزی از دست نرفته. اینجا بله یک قضیه اجزا روی این فرض. اما اگر نه، تصویر اینجور باشه که شارع میبینه هنگام قیام اماره یه مصلحتی به جوش میاد، اما یه نوع مصلحت دیگر، نه مصلحتی که واقع رو پر کنه، جبران او بکنه، یه مصلحت دیگری جوشید، گفت یلا بود نرسیدیم، حالا شد دلا، شد دو مصلحت. و الان یدور الامر، حالا شاده چی کنه؟ بگه به این عمل بکن یا نه احتیاط کن واقع را، نمیدونم چنین. این مصلحت از دست میره اگر نگه به این عمل کن. این مصلحت رو چی کارش کنه؟ فرض این مصلحت ملزمه یدور الامر بین درک این مصلحت یا مصلحت واقع. اگر بگه نه حتما احتیاط کن به واقع برسی چنین و چنان، این مصلحت از دست داد. مصلحت بود عمل به قول عادل به احترام او. اگر بگه نه برو احتیاط کن، تو دهن عادل زده، این مصلحت از دست میره. اگر هم بگه به این عمل کن، خب واقع از دست میره. همون وقت هم میبینه داره واقعش از دست میره، بیهوده نمیگه، غیر عاقلانه نمیگه، میبینه این مصلحت اهمه. ولذا الان حکم میکنه عمل به این مصلحت را، یعنی عمل به قول عادل را، اهم از مصلحت واقع. ولی مصلحت واقع سر جاش، ولو غیر اهم. حالا علم پیدا کرد که نه، این قول عادل درست نبود، مصلحت عادل سرجاش مونده، مصلحت واقع لازمش روی این فرض مثل قضیه قطع میمونه که بگی مجزی نیست، واقع سرجاش باقی مونده هنوز. همه شما بقید اینو بگی ها؟ نه، وقتی جبران شد میگه برای خودش، میگم نه مصلحتی است که جبران میکنه او رو در شق اول.
مصلحت واقع اونجا از بین میره؟
نه نمیره، ولی جبران کرد. شما اگر چنانچه یه کسی پول شما رو برداشته، یه کسی دیگه آمد گفت آقا اون چی، بیا این پول جای اون پول، بعدم شناختیش اون آقا رو، میتونی دیگه بری ازش مطالبه کنی؟ ها؟ بله بله، وابسته به اینه که حالا چقدر نه. بنابراین اگر فرض کردیم شق اول را خروش سا که اون مصلحت حادثه جبران میکنه مصلحت واقع را، یعنی از همون سنخه تو چاله همون میشینه، خب حالا هم که فهمید خب اون چاله پر شده.
مثلا مصلحت نماز یک نوع تقربه خدا بوده، مصلحت که میاد جایگزین میشه همین تقربه.
حالا نمیدونم من کلمه تقرب این نوع اون نوش اینا اندلاهه، ولی ما کلیشو فرض میکنیم مصلحتیست از همون سنخ مصلحت واقع جای او رو پر میکنه و به چاله او میشینه. حالا دیگه علمم پیدا کرد چاله ای نداریم، چاله پر شده است. حالا ببینید
مهم رو
بذاریم نه خیلی اونجا فرقش همینه. اگر دو سنخ باشه مثل اینکه فرض کنید شما یه پولی رو گم کردید تو بیابون دارید دنبالش میگردید، یه جا دیگه دیدید در این آقا پول قسمت میکنه، ولش کردید اومدید رفتید این پول این آقا رو گرفتید، مبلغش هم بالاتره. نه این مثال رو میزنیم، اهم و مهمش همینه، اینجا هم همینه. من دارم همین مثال رو قشنگ روشن واضحانه، پول هم که شد خوب تو ذهن جا میفته. این تو نیست آقای صالحی؟ بله؟ بله. بنابراین وقتی میره پول او رو میگیره تازه بر میگرده سراغ اولیش، شروع میکنه جستجو کردن، طبیعیه. خب میگیم چرا اون وقت ولش کردی رفتی سراغ او؟ حالا یا در اثر فرصت نداشتن خودش میشه اهم و مهم، یا نه اون مبلغش الان بیشتر بود. حالا دو مرتبه وقت شده و اونم چالش سر جا خودشه، حالا علم پیدا کرد چاله او سر جا خودشه. بله اهم و مهم بود اون وقتی که بود، اون وقتی که بود، حالا فهمیدیم اون هیچ. بله ولی این مصلحت رو پر نکرد، اینو جاشو پر نکرد. نه اون یه پول دیگه ای بود. شما اگر یه آقای شهریه جدیدی شروع کرد، شما شهریه های قبلی تو دیگه رها میکنی.
قرار نبوده
اینجا اون رو بگیره. میها همینه که نبوده، پس اون سر جای خودشه. به همین دلیل که قرار نبوده جاش خودشو بگیره، روی این فرض ولو علی السببیه نمیشه گفت اجزا. بعد میرسه به این که محل واقع هنوز جاش خالیه و باید قائل بشیم به علم الاجزا. حالا این دو فرض کدومه؟ علی السببیه وقتی که به وسیله قیام اماره یه مصلحتی ایجاد می شود، از کدوم یک از این دو نحوه؟ ظاهر قائلین به سببیت قسم دومه، ولذا قائل می شن به جواز الاحتیاط. مصلحت سلوکی اینجور مصلحت سلوکی یه شیخ نسبت میدید؟ نمیدونم همینجوری که نسبت به ایشون بدید. اونی که الان داریم اینجا خودمون تصویر میکنیم چیکار داریم به اونا؟ ظاهر کلمات قائلین به سببیت سنخ دومه، یعنی الان یه مصلحتی جوشیده لازم الاستیفا، مصلحت واقعا سر جای خودشه، ولذا یجوز الاحتیاط، بلکه مستحب احتیاط. همین قائلین به سببیت قائل شدن، در حالی که اگر از سنخ اول بود دیگه احتیاط معنا نداشت. این داره جبران میکنه او رو، دیگه احتیاط معنا نداشت. این نشون میده سنخ دومه. پس مصلحت واقع محفوظون، حالا این که علم تبل واقع یا اجتهاد جدید به اون رسید باید واقع رو احتیام بکنی، جبران نشده، جای خالی واقع هنوز خالی است. بنابراین نتیجه تا به حال، اگر مستند قطع باشد اجزا نیست، اگر مستند طریق باشد بنابر مبنای طریقیت اجزا نیست، اگر مستند طریق باشد بنابر مبنای سببیت هم باز اجزا نیست. تا حالا نتیجه شد روی همه فروض عدم الاجزا. مون یه فرض دیگر تو کلام مرحوم آخو، اگر مستند اصول عملیه بود، استصحاب بود، اصالت الحلیه بود و امثال اینها، اینا چی؟ در یه مسئله رسید و بعد به استناد استصحاب یه فتوایی رو اتخاذ کرد و حالا فهمید که نه اون استصحابش اشکال داشته، اعمالی رو که طبق اون استصحاب انجام داده چه باید بکنن؟ حالا استصحابش اشکال داشته یا جهت دیگری؟ اگر لباسش سابقا طاهر بود، شک کرد که نجس شد یا نه، استصحاب کرد طهارت را، با اون لباس نماز خوند، بعد از یه روز دو روز پنج روز بعد فهمید که نه، این یقینا نجس بوده، لباس استصحاب من بیجا بوده، خلاف واقع بوده، یقینا نجس بوده، استصحاب میگه حتی تعلم یا اصالت و طهاره، یه لباسی رو نمیدونه پاکه یا نجسه، به استناد اصالت و طهاره توش نماز خون، بعد فهمید که نه نجس بوده. این نمازی رو که با این لباس خونده درسته یا نادرست؟ چی فتوا دادید فوری؟
درسته.
چرا؟ بود، حالا حتی تعالم عظیم به بعد که نجسه قطعا، اونی که بعد حالا فهمیدم همون وقت نجس بوده. چرا نداری؟ اول اون کلام قاعده ثانویه چیه؟ چی آقا؟ قاعده فراغ نه، علم به خلافه. قاعده فراغ مال جای شک چه؟ نه مال علم. لطف کردی بله، نه حالا اون جواب تکون نه، نه نه فرض میکنه من هیچ دلیل خاصی نداری، بله اون وقت استصحاب بوده ولی حالا علم به خلاف پیدا کرده. حالا چی؟ اون وقت مطابق وظیفه‌اش عمل کرد، اگرم تا روز قیامت به همین شک باقی میموند، به همین جهل باقی میموند، روز قیامت معذور بود، هیچ اشکالی هم نداشت. اما همش مشکل اینه که حالا فهمی همه مشکلات و گرفتاری ها تو دنیای دستانی ناشی از چیه؟ ناشی از فهمیدنه. اگه آدم نفهمه خیلی راحته، خیلی جاها راحت. بله شاهد هم همین رو میگه، چی نبوده؟ چرا؟ تکلیف به واقع مبنای شیعه لله حکم یشترک فیه کی؟ العالم و الجاهل، جهل عذره، اینا همه عذره، مادامی که علم به خلافش پیدا نکرده، مادامی که نتونه جبران بکنه، عذره، چیز دیگه ای نیست. اینجا تو حیث و بیس میفته مرحوم آخون، معمول فقها و اصولیین میگن اینا موجزی نیست. حالا در همین زمان چند روز بعدش بفهمه، بعدها بفهمه، هر جوری باشه، اذن کشف الخلاف نسبت به یک اجتهادی که مبتنی بر اصول عملیه بوده است مجزی نیست و باید طبق اون چی که الان بهش رسیده دلیل پیدا کرد یا علم پیدا کرد این لباس نجس بوده، بله باید اعاده و قضا بکنه. مثلا
بحث جمع حکم ظاهری و باطنی
همه اینا مفصلات مقدارش همینا بود، همه اینا. ببینید در جمع بین حکم واقعی و ظاهری خودش یه مطلب بود که این تناقض است، اون جمع مربوط به این که تناقض نیست، نه خداوند متعال که انه دو رتبه حکم دارد، یه حکم واقعی یه حکم ظاهری، اون بحثاش میاد، یا نه مثل مرحوم آخون که اصلا ما حکم ظاهری نداریم، همش معذوریته. خود مرحوم آخون قائل به اینه، حالا داریم با ایشون صحبت میکنیم، شما که نسبت به استصحاب و امثال زاده حکم ظاهری چی؟ حالا میرسیم، بله ممکنه مرحوم آخون اینجا بیاد قائل به حکم ظاهری بشه، ببینیم چه کار میکنیم، ولی نه طبق فتوای عام خودشون ظاهری نداریم، بله معذور بودی، صرف معذوریته. معذوریت مادام الجهل، مادام الشک، مادام عدم العلم، به معنی اینکه علم پیدا کردی دیگه عذر نداری، حتی نسبت به اون عمل گذشته، نسبت به عمل گذشته چه دلیلی داری که عذر داشته باشی؟ در قضیه این اصول هم مورد نظر غالب فقها ها، معمول فقها ها این است که نه، اجزا نیست. مرحوم آقای آخوند اونجا میخواد بگه نه، در اصول نتیجهش اجزاست، یه بیانی دارد. مرحوم آقای بروجردی در باب اجزا یه بیان دیگری داشت که ما در اونجا این بیان دوم مرحوم آقای بروجردی را اونجا تقویت کردیم به زمائمی، به بیانهای دیگری که البته الان هم یادم نیست، منم مثال خدا داد میمونم، ولی فل جمله این مقدارش یادمه که بعد در اونجا بیان آقای بروجردی را نقل کردیم و بعد تصمیم کردیم به اضافاتی که یک نوع تعبد در اجزا بود به جای خودش. حالا داره مرحوم آخوند رو قاعده‌ای بحث میکنه، میخواد بگه نه، علل قاعده در این دو مورد هم اجزاست. بیانش میخواد بگه ادله این اصول حاکمیت دارد نسبت به ادله اولیه. به چه بیان؟ یه دلیل داریم، یجب ان یکون لباس المصلی طاهرا. طهارت چیه؟ طهارت یه واقعیتیه، به نجاست آلوده نباشه، از اعیان نجسه نباشه، از اعیان نجسه جزئی درش نباشه، با اونها ملاقات هم نکرده باشه، نمیشه طهارت. حالا یه موردی شک دارم، اصالت طهاره رو خداوند جعل میکنه، لسانش کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، داره این لسان میگه آقا این از نظر من شاره، این موردی رو که شک داری ولو یحتمل در واقع با نجاست ملاقات کرده باشد، نه، تا وقتی علم نداری از نظر من طاهرون. این لسان رو میگذاریم کنار لسان دلیلای اولیه، یشترط ان یکون مع طهاره، اینم یه مصداقشه، اینم یه مصداقشه. در باب حکومت میگید گاهی موجب زیغ موضوع میشود، لا شکل کثیر شک، گاهی موجب سعه موضوع می شود، زیدون عالمون، اکرم العلماء تعبد میگه زید نمیدونم عالمه یا نه، میگه زیدون عالمون، این میشه حاکم بر دلیل اول، یعنی توسعه میده موضوع دلیل اول را. چنه ادله اشتراط به طهارت به اینجا میرسه، میگه آقا نمازت باید با لباس طاهر باشد، یا طاهر واقعی و یا چیز مشکوک الطهاره که اونم من دارم میگم طاهرون، این میشه حاکم بر ادله اولیه. حاکم که شد، حالا شما شک داشتی او بهت گفت کل شیء طاهر، حالا علم تب این که با نجس ملاقات کرده و نجسون باشه، حالا نجسون چون علم تب حتی تعلم، اون وقت تعلم نبود، اون وقت چون تعلم نبود پاچ بود، و اون وقت شما با لباس پاچ تعبدی نماز خوندی، نماز درسته، نقصی در نماز نیست. علم حالا هم او رو تغییری نمیدهد، اون وقت زمان شک بود، موضوع اون تعبد بود، حالا زمان علم به خلاف شد، دیگه موضوع اون تعبد نیست، ولی اون تعبد در اون زمان بود. علم جدید شما عمدش اینه، علم جدید شما اون تعبد رو درش تأثیری نمیگذاره، تغییر نمیده، در اون وقت موضوع بود و اون موضوع بودن دیگه لاینقلب. و از این جهت میگه بله این نماز درسته، اجزاست دیگه، قضا و اعاده نداره. حالا به اصالت و طهاره یا به استصحاب، استصحاب رو مبنیاً در این که استصحاب یوجب جعل حکم مماثل، این مبنای خاص مرحوم آخون، استصحاب یوجب جعل حکم مماثل. وقتی استصحاب طهارت کردی، الان یه طهارت برای جعل میکنه مادامی کشف خلاف نشده. لا تنقض الیقین به شک ولیکن انقض هو به یقین آخر. تا اون وقت شاک بودی، بنا بگذار بر طهارت، یعنی الان یه طهارت خاصی جعل شده، جعل حکم ظاهری که مرحوم آخون در باب استصحاب ملتزم شده. اون طهارت بود اون زمان، حالا علم به خلاف پیدا کردی، بسیار خوب، لا تنقض الیقین به شک ولیکن انقض هو به یقین آخر. حالا که یقین دیگری پیدا کردی نمز کن، اما اونجا اون موضوع عوض نشده، تأثیری نسبت به سابق نمیگذاره، ولذا عمل سابقش صحیح. این بیان مرحوم آخون در اصول تعبیر میکنه مثل استصحاب و اصالت الطهاره، قاعده طهارت یا اصالت الطهاره به این بیان. در اینجا حالا دو تا بحث موضوعی داریم با ایشون، مبنایی داریم، که آیا این مبنا در اصول درسته تا نتیجه بده اجزاء را، یا درست نیست. مرحوم آخونی مبنای اینجا اتخاذ کرده که خودش در فروعش نمیتونه بهش ملتزم بشه، یلزم علیه کذا و کذا و کذا، که نه خودش ولی هیچ کسی دیگر بهش ملتزم نمیتونه بشه. انشالله فردا به یادی خدا.